صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. نشست گروه کاری پلان عمل میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی که در مقر وزارت خارجه افغانستان برگزار شده بود با نهایی ساختن سند پلان عمل و ایجاد گروه کاری پنجگانه پایان یافت. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام، حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل سبب کشته شدن 14 نفر و زخمی شدن کم از کم 60 نفر دیگر شده است. این انفجار انتحاری درست دقایق پس از آن صورت گرفت که عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان از آن ساحه عبور کرد. با این حال مشخص نشده که هدف مهاجم انتحاری کی بوده است. خبرگزاری اعماق شاخه خبری گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است که این حمله را تندروان آن گروه انجام داده است. حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل به صدای امریکا گفت که نظامیان و غیر نظامیان در میان قربانیان این انفجار شاملند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان عصر روز یکشنبه پس از 14 ماه از ترکیه به افغانستان برگشت. از جنرال دوستم طی تشریفات خاص که از سوی حکومت اتخاذ شده بود پذیرایی گردید. آقای دوستم از میدان هوایی بین المللی کابل مستقیما به دفتر معاونیت اول در صدارت رفت. جنرال دوستم در ماه ثور 1396 خورشیدی به خاطر تداوی به ترکیه سفر کرد، هرچند وی در ماه سرطان همین سال تلاش کرد تا به افغانستان برگردد، اما در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف به طیاره حامل وی اجازه نشست داده نشد. جنرال دوستم پس از آن که متهم به آزار جنسی احمد اشچی والی پیشین فاریاب و رقیب سیاسی وی شد به ترکیه سفر کرد و در این مدت به افغانستان برنگشته است. هرچند مقام های حکومت افغانستان گفته است که آقای دوستم برای تداوی به ترکیه رفته، اما نزدیکان وی بارها گفتند که ریاست جمهوری اجازه آمدن وی به افغانستان را نمی دهد. هواداران جنرال دوستم از 19 روز به این سو در چندین ولایت شمالی افغانستان دفاتر کمیسیون انتخابات و راه‌های تجارتی را بسته و خواهان برگشت آقای دوستم به کشور و رهایی نظام الدین قیصاری قماندان امنیه ولایت قیصار بودند. آقای قیصاری که نماینده ویژه آقای دوستم در ولایت فاریاب است، حدود 3 هفته پیش به دنبال گلوله‌باری میان محافظان وی و کمانده های افغانستان در یک جلسه امنیتی در فاریاب توقیف و به کابل منتقل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 11 عضو گروه داعش در قریه جرقدوق ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان با تسلیم دهی سلاح‌هایشان به نیروهای افغانستان تسلیم شده اند. دفتر مطبوعات وزارت دفاع افغانستان می افزاید که نیروهای افغانستان در چند سال گذشته مراکز عمده گروه داعش را در ولایات زابل، ننگرهار، لغمان، نورستان و سرپل از بین برده اند. اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک دو کشور برای هماهنگی و تأمین صلح روز یک شنبه به سطح هیئت‌های وزارت‌های خارجه دو کشور در کابل به کار آغاز کرد. قرار است این گروه کاری روی عملی ساختن پلان عمل مشترک اسلام آباد کابل در بخش هماهنگی و تأمین صلح افغانستان کار کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
پلان عمل مشترک میان دو کشور زمان بیشتر مورد بحث قرار گرفت که شاهد خاقان عباسی صدراعظم پیشین پاکستان در ماه عمل سال روان شمسی به کابل سفر کرد. در آن زمان صدراعظم پاکستان و رئیس جمهور افغانستان در دیدار توافق کردند تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز کنند. پاکستان یکی از کشورهایی است که بارها به خاطر تروریست پروری مورد انتقاد حکومت افغانستان بوده است، اما پاکستان همواره تاکید کرده که با گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند.
اینجا واشنگتن است. پلیس پاکستان در ایالت شمال غرب آن کشور میگوید یک حمله انتحاری یک کاندید انتخابات را زخمی ساخته و دریور روای را کشته است. مقامات گفتند اکرام الدین گندپور برای به دست آوردن کرسی پارلمانی مبارزه می نماید و مربوط به حزب عمران خان است. از سوی دیگر یک قاضی ارشد پاکستان اداره استخبارات آن کشور را متهم به دخالت در امور قضایی کشور نموده است. شوکت عزیز صدیقی از محکمه عالی پاکستان این سخنان را در گردمایی وکلا بیان نموده است. اردوی پاکستان به اظهارات صدیقی پاسخی نداده و همچون ادعا را مکررن در گذشته رد نموده است. در انتخابات پاکستان، عمران خان که امیدوار است در انتخابات برنده شود با رقابت قوی حزب مسلم لیگ برابری نواز شریف صدر اعظم مخلوع آن کشور روبروست. از سوی دیگر حافظ سعید رهبر گروه شورشی جماعت دعوه که در پاکستان ممنوع شده است راهپیمایی حزب تحریک الله اکبر را راهنمایی می کند. این حزب حدود 260 کاندید در انتخابات دارد. حافظ سعید از جانب سازمان ملل متحد و ایالات متحده در فهرست دهشت افگنان قرار دارد، اما اکنون تبلیغات انتخاباتی حزب تحریک الله اکبر را به پیش می برد. در حالی که پاکستان شاهد شرکت گسترده اعضای گروه های ملیشا و فرقه‌ای در انتخابات پارلمانی است، برای برگزاری انتخابات روز چهارشنبه 25 جولای آمادگی های امنیتی را نیز افزایش داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا خواسته است تا از تحریک علیه این کشور دست برداشته و به گفته وی با دم شیر بازی نکند. آقای روحانی ضمن بیان این مطلب افزود که با وجود تشنج‌های فراوان بین این دو کشور، صلح با امریکا هنوز هم امکان پذیر است. اوایل امسال اداره ترامپ از پیمان هسته‌ای ایران خارج شده و تعزیرات جدیدی را علیه این کشور وضع کرد و به تازگی نیز اعلام کرده که قصد دارد از صادرات نفت ایران جلوگیری کند، عملی که خشم دولت ایران را برانگیخته و باعث تیرگی بیشتر روابط بین ایران و امریکا شده است. اسرائیل شام شنبه 800 نفر از نیروهای سازمان دفاع مدنی سوریه یا کلاسفیدان و خانواده هایشان را از منطقه جنگی در جنوب سوریه تخلیه کرده و به اردن انتقال داده است. اردوی اسرائیل با همراهی سازمان ملل متحد این عملیات را انجام دادند. با گفته اردوی اسرائیل این عملیات بشردوستانه در پی درخواست آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است. سازمان کلاسفیدها که برای نجات جان افراد ملکی در سوریه مشارکت میکنند، از سال 2003 به فعالیت خیش آغاز نموده و کار خود را یک گروه غیر نظامی خواندند. جینجینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدارش از چهار کشور افریقایی را از سنگال آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
وی طی این دیدار قرارداد دو جانبه را نیز با سنگال که اقتصاد روبه رشد دارد امضا کرده است. چین سرمایه گذاری های گسترده در کشورهای افریقایی دارد و قرضه های زیاد نیز به این کشورها داده تا به بهبود و تکمیل زیربناهای این کشورها کمک کند. در سفرش به قاره افریقا رئیس جمهور چین از کشورهای رواندا، موریتانیا و افریقای جنوبی نیز دیدار خواهد کرد.
و خبر اخیر، در ایالت فلوریدا در امریکا پلیس موفق به دستگیری فرد گروگانگیری شد که پس از یک عملیات تعقیب و گریز با پلیس به داخل یک فروشگاه مزدحم رفته و افراد حاضر در آنجا را به گروگان گرفته بود. در اثر این حادثه یک زن کشته شده و حداقل یک نفر دیگر زخمی شده است. پلیس هویت فرد مهاجم را هنوز فاش نکرده است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اولی ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان حوالی ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه پس از 14 ماه اقامت در ترکیه به افغانستان برگشت و از وی طی تشریفات خاصی که از طرف حکومت اتخاذ شده بود پذیرایی شد. همزمان با بازگشت جنرال دوستم، یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل سبب کشته شدن 14 نفر و زخمی شدن کم از کم 60 نفر دیگر شد. جزئیات بیشتر لحظات قبل گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای عبدالحی ورشان در اختیار ما گذاشت. ما هم به گزارش گوش میدیم.
برگشت جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که در اثر تقاضای هوادارانش در ششف ولایت شمال کشور که تقریبا حدود 19 روز تظاهرات خیابانی انجام دادن برگشت و همچنین شرایط مختلفی که در افغانستان هم متوجه بود و حکومت یا هر هوادار به این شد که او را به کابل فرا بخوانه و یک چیز لیکن علاوه از پروتکل حکومتی که در چی شد در ارگ مقامات چی شد جنبه مهم از این بود که علیرغم خطراتی که در وجود داشت پیشبینی‌هایی که وجود داشت بد امنیتی تعداد کافی مردم برای استقبالش رفته بودند و زمان از اینکه ایشان برگشت میکردن در مسیر راه در میدان هوایی یک حمله انتحاری هم صورت گرفت. جنرال دوستم در اظهاراتش بیشتر سر تاکید سر از اینکه که وحدت ملی خاصش است و فعلا که اینجا آمده بیشتر از برای نمایندگی نمی کنم بلکه از خاطبه مردم نمایندگی می کنم و خاص اولش تاکید بیشتری سر وحدت ملی افغانستان بود.
به ترتیب آقای ورشان ببخشید گپ شما را قطع می کنم، به اساس گزارش ها و رقمی که شما هم میگین جنرال دوستم وقتی که به کابل برمیگرده در پست معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان باقی خواهد ماند.
بله دیروز چغونسوری هم گفتن با تمام معاونیت اول ریاست جمهوری داره با تمام حقوق و امتیازاتش اعاده شده فعلا میره به کار اساسی خودش شروع میکنه و آمدش تقریبا یک آمد موفقانه و کامیابیش است که تحلیلگرها کلگی ایره میگن که به اصطلاح یک برگشت کامیاب جنرال است.
بله، در حالی که آقای چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که تداوی جنرال دوستم تکلیل شده و او به کابل برمیگرده، همچنان گفته که دعوای حقوقی آقای دوستم از طرف نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهد شد، درست است؟
بله، مسئله تداویش چه بود و اتکا به این که در وقت جنرال دوستم کابل را ترک میکردن اونا گفتن که بهانه آورده بودن که برای تداوی میره ولی در حقیقت او تبعید بود. ولی حالی که از مسئله حقوقی که آقای قیصاری که یک از طرفدارانش فعلا در پیش حکومت اسیر است او را مثلا دیروز به صراحت گفت که او رها نشده ولی جزایی که بیرون میبینیم این بخشی از توافقاتی است که جنرال برگشت کرده او رها میشه ولی در مورد مسائل حقوقی و ایشچیش این دیگه یادتر اعتبار میگره و مسائل ارگان های عدلی و قضایی که چقدر نا مستقل هستن یا چقدر نیستن فعلا مرحله امتحان ارگان های عدلی و قضایی افغانستان هم فرا رسید است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا مشنوین. نشست گروه کاری پلان عمل میان افغانستان و پاکستان برای صلح همبستگی که در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل برگزار شده بود با نهایی ساختن سند پلان عمل و ایجاد گروه کاری پنجگانه پایان یافت. هیئت افغانی در این نشست از مقام‌های پاکستانی خواهان همکاری در عرصه‌های مختلف شدند و هیئت پاکستانی هم از تعهد و صداقت خود در گروه کاری وعده نمود. شرح بیشتر باز هم از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در پایان نشست گروه کاری پلان عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی به رسانه ها معلومات داد و گفت که سند پلان عمل نهایی شد و کار روی مکانیزم تطبیقی آن ادامه دارد.
پلان عمل افغانستان و پاکستان بعد از نشست ها و بحث های دوامدار در کابل و اسلام آباد نهایی گردیده است. اکنون کار روی مکانیزم و خصوصا عملی سازی این پلان بس و جریانا صورت میگیرد.
معین سیاسی وزارت خارجه هدف این نشست را اعتماد سازی میان دو کشور خواند و گفت
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وسی.
طبق معلومات حکمت خلیل کرزی، گروه کاری مشترک عبارتن از کمیته های سیاسی و دیپلماتیک، امور مهاجرین، نظامی، امنیت و کمیته اقتصادی. خانم تهمینه جنجوا، معین وزارت امور خارجه و رئیس هیئت پاکستانی، به همتای افغانی اطمینان داد و گفت اعضای هیئت تحت رهبریش در کمیته های مشترک گروه کاری با تعهد و صداقت کار خواهند کرد.
ما از جانب هیئت خود این تعهد را می دهیم که برای پیشرفت این روند با تعهد و صداقت اقدام می کنیم.
خانم جنجا سفر هیئت پاکستانی به کابل را که در شرایط حساس و مهم که در پاکستان انتخابات نزدیک شده است نشانه از اهمیت افغانستان برای پاکستان خواند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم به این باورند که حالا شرایط و زمینه کار مشترک میان این دو کشور نسبت به هر وقت دیگر مساعد است. باید گام‌های عملی برداشته شود. جاوید غفور تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
افغانستان با دې برخه کې ډېر زیات اقدامات کړی
دي. افغانستان در این بخش کارهای عملی زیاد را انجام داده است و حالا زمینه کار مشترک مساعد است. این ساحات کار مشترک از مبارزه با تروریسم گرفته تا تجارت، خودداری از اتهام زنی علیه همدیگر و ایجاد فضای اعتماد و غیره کاملا فراهم می باشد. برنامه یا پلان عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی برنامه است که در سفر آقای شاهد خاقان عباسی صدر اعظم وقت پاکستان در ماه حمل سال روان به کابل و در دیدار با رئیس جمهور غنی مطرح گردیده روی آن توافق شده بود. تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل کار را شروع کنند. همان بود که سفرهای متعدد مقامات دو کشور میان کابل و اسلام آباد صورت گرفت تا اینکه امروز این سند نهایی شد و گروه کاری مشترک روی مکانیزم تطبیقی آن کار میکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. شوکت عزیز صدیقی قاضی محکمه عالی در اسلام آباد در نشست قاضیان پاکستانی ISI یا اداره استخبارات مرکزی پاکستان به دخالت در امور قضایی کشور متهم کرد. پیش از این گروه های مدافع حقوق بشر هم اردوی پاکستان به دخالت در روند انتخابات متهم کرده بودند. با وجود حضور بیشتر چهره های افراطی در انتخابات، کاندیدان مثل عمران خان که به داشتن حمایت اردو متهم است تاکید بر ختم فساد کردند. انتخابات سراسری پاکستان قرار است تا 3 روز دیگر برگزار شود. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
عمران خان در گردهمایی تبلیغات انتخاباتی در میان هواداران حزب خود در اسلام آباد سخنرانی نمود. عمران خان مدعی شد که در صورت پیروزی و رسیدن به صدارت آن کشور، حکومت را ایجاد خواهد کرد که در آن همانند کشورهای اروپایی وزرا از فساد اداری حراس خواهند داشت.
ما می توانیم حکومت را در پاکستان ایجاد نماییم که وزرا از فساد اداری حراس داشته باشند و اداره پاسخ‌دهی یا مبارزه با فساد با مسئولیت پذیری ملی حتی صدر اعظم و وزرا را چنانچه در اروپا معمول است به خاطر فساد اداری دستگیر کنند.
عمران خان که امیدوار است در انتخابات برنده شود، با رقابت قوی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف صدر اعظم مخلوع آن کشور روبروست. در بخش دیگر اسلام آباد، حافظ سعید رهبر گروه شورشی جماعت الدعوه که در پاکستان ممنوع شده است، راهپیمایی حزب تحریک الله اکبر را رهبری میکرد. این حزب حدود 260 کاندید در انتخابات دارد.
برادرانم، با مرحمت خدا ما راههای حل برای مشکل در این کشور را به دست آورده ایم. اکثریت جوانان در پاکستان موجودند که از فساد فاصله زیاد دارند. از توانایی ها و مهارت های آنان برای بهتر ساختن کشور استفاده خواهیم کرد.
اما صحنه رقابت‌های سیاسی در پاکستان اکنون تغییر نموده است. جوانان بیشتر با دسترسی به رسانه‌های اجتماعی از نامزدان مورد علاقه خود در انتخابات حمایت خود را نشان می‌دهند. رای دهندگان جوان با دسترسی به افکار و مشی کاندیداهای انتخاباتی که در رسانه‌های اجتماعی منعکس شدند، در عوض رفتن به راهپیمایی‌ها از این طریق نشرات و موضوعات مطرح را دنبال می‌کنند. عطیه عباس 28 ساله در رسانه اجتماعی فعال است، محتوای دیجیتالی برای یکی از کانال‌های محلی در کراچی تهیه می‌کند. او می‌گوید برای جوانان دسترسی به معلومات درباره کاندیدان از طریق رسانه اجتماعی ساده‌تر است.
کاندیدها با گذاشتن معلومات خود در رسانه‌های اجتماعی برای ما فرصت آن را می‌دهند که بیشتر در مورد آنها بدانیم، چرا آنها خود را کاندید کردند و به چی اعتقاد دارند. و قبلا هم سیاستمداران به طور مستقیم با مردم حرف می‌زدند، اکنون را پیمایی های سنتی با آن که نقش خود را دارند، اما افراد از طریق رسانه های اجتماعی موضوعات را بهتر درک می کنند.
عطیه عباس از جمله بیشتر از 20 میلیون جوان است که 50% جمعیت شهر کراچی را تشکیل می دهد. تحلیلگران می گویند تشکیل حکومت ائتلاف ممکن است به خاطر که هیچ یک از احزاب 2/3 اکثریت آرا در پارلمان را به دست نخواهند آورد. هر حزبی که اکثریت کرسی ها را از جمع 351 کرسی به دست بیاورد می تواند حکومت خود را تشکیل نماید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
استیون منوچین وزیر خزانه ایالات متحده روز شنبه در بوئنوس آیرس مرکز آرژانتین با خبرنگاران گفت که علی رغم سخنان منتقدانه رئیس جمهور ترامپ در اوایل این هفته، حکومت او کاملا از استقلال بانک مرکزی حمایت میکنند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
منچین در ارجنتین برای نشست وزرای مالیه کشورهای جی 20 میگوید اظهارات ترامپ در اوایل هفته جاری با منظور فشار بر بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود یا بهره آن ایراد نشده است. آقای ترامپ در مصاحبهش با شبکه CNBC در هفته قبل گفت من دوست ندارم که میبینم با وجود تمام کارهایی که ما روی اقتصاد انجام میدهیم سپس دیده میشود که نرخها افزایش مییابد. منچین در پاسخ به پرسش در مورد تعرفه های جدید اعلام شده از سوی ایالات متحده و برخی از شرکای تجارتی آن گفت که تعرفه ها روی رشد اقتصاد ایالات متحده هیچ تأثیر منفی نداشته است، اما او میگوید که صنایع خاصی در ایالات متحده تحت تأثیر تعرفه های هدفمند از سوی سایر کشورها قرار گرفته است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول این نشست را روز شنبه افتتاح کرده گفت افزایش تعرفه های تجارت جهانی با طور چشمگیر بر رشد جهانی تأثیر خواهد گذاشت.
این به طور قطعی نشان دهنده تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در بدترین سناریو تحت اقدامات فعلی می باشد. من اطلاعیه اخیر را مد نظر نمی گیرم. این در محدوده 0.5% از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی می باشد.
لاگارد همچنین پس از دیدار روز شنبه با مقامات ارشد و مقامات مالی آرژانتین اعلامیه را که کار آن کشور را در مورد اصلاحات اقتصادی نشان میداد منتشر کرد. وی گفت دولت تاکنون تعهد قوی به سمت برنامه اصلاحات را نشان داده است. اقدامات لازم جهت تقویت اقتصاد و تقویت اعتماد با توجه به رسیدگی به آسیب پذیری های طولانی مدت، بهبود عدالت جنسیتی و ایجاد بنیاد و اساس برای رشد پایدار را نشان داده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. و اما همچنان گفتنی است که لحظات یعنی پس از ختم برنامه خبری شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پخش میشه دنبال کنین. گزارشگر صدای امریکا گزارش جالب را در مورد ایجاد باغچه پروانه ها فرستاده که برگردان دری او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
کلب محیط زیست در مکتب ابتدای وارنتن در ایالت ویرجینیا باغچه خود را 2 سال قبل ایجاد کرد. طوری که فایز المصری میگوید، در باغچه سرسبز و زیبای مکتب در این اواخر بخش دیگر با نباتات علاوه شده است که پروانه ها را به خود جلب میکند. اعضای جوان کلب محیط زیست باربارا دنیز آنچه را در صنف آموختند در باغچه پروانه ها عملی میکنند. باربارا دنیز معلم است که باغچه پروانه ها را ساخته است.
ما در مورد ضرورت بعضی از بوته ها برای بقای یک زندجان صحبت می کنیم. این بوته کلان ملک ویدا یا بوته شیری نام دارد و میزبان برای پروانه هاست. به طور خاص برای پروانه سلطانی. ما این بوته را از تخم می رویانیم.
دانش آموزان با کار در باغچه پروانه ها کشفیات و مشاهدات شگفت‌انگیزی را تجربه می کنند. امیلا جاکوم عضو کلب محیط زیست است.
We saw several swallowtails caterpillars.
ما کرم ها یا لاروای پروانه دمغوچی را مشاهده کردیم. کرم چاقک به زودی به پیله مبدل می شود. وقتی کرم به پیله مبدل می شود تماشایست و وقتی پیله به یک پروانه مقبول مبدل می شود حیرت انگیز است.
دانش آموزان بی صبرانه منتظر بیرون شدن پروانه از پیله اند.
ما ویدیوی تبدیل شدن پیله به پروانه را تهیه کرده ایم که خیلی تماشاییست.
وقتی پروانه ها به باغچه جلب می شوند، در حقیقت حوصله دانش آموزان به ثمر می نشیند. پروانه ها تنها روی بوته ملکوید یا بوته شیری تخم می گذارند. اما این نبات به اثر استعمال دواهای گیاهکش و شرایط جوی رو به نابودی می رود. وقتی این نبات از بین می رود، پروانه سلطانی در مسیر مهاجرت طولانیش از شمال به جنوب قاره امریکا یا از کانادا به مکسیکو جای مناسب برای توقف نخواهند داشت. کینان ویتنی می گوید
بنابر دلیلی طوری فکر می کردم که پروانه ها تنها یک گل را گرده افشانی می کنند، اما بعدن دانستم که آنها گل های زیادی را بارور می سازند. از این سبب هرگاه پروانه ها نمی بودند ممکن ما غذا نمی داشتیم و یا حتی زنده نمی بودیم.
باغچه پروانه ها در اصل مفکوره کلی سکات است. او در مکتب ابتدای پی بی اسمیت قبلا دانش آموز بود. با آنکه او اکنون شامل لیسه شده است، لیکن می خواست پروژه آوردن پروانه ها را به مکتب سابقش تجربه کند و این جای مناسب برای این کار بود. کلی سکات بانی باغچه پروانه ها می گوید
ما یک بوته شیری در خانه خیش داشتیم، ولی وقتی می خواستیم یک بالکن در خانه خیش بسازیم مجبور شدیم آن را قطع کنیم و من از آن متاثر شدم. من پروانه های زیادی را می دیدم و می خواستم تعداد زیاد آنها را در منطقه خیش داشته باشیم. تصمیم گرفتم به چنین کاری اقدام کنم و من این مفکوره را با خانم دنیز در میان گذاشتم. او 100% با من موافقت کرد.
نه تنها او به مکتب سابقه خیش تحفه از پروانه ها را اهدا کرد، بلکه در این حال او یک الگوی نمونه برای سایر دانش آموزان گردید. لیندا پاین سمیت مدیر مکتب میگوید
ما میخواهیم شاگردان خود را مالک این باغچه ها بدانند، چنانی که شاگرد سابقه ما به مکتب برگشت و باغچه پروانه را ساخت. میخواهیم شاگردان عشق ورزیدن و محیط زیست را از همین جا بیاموزند و بعدن این ارتقا کرده و تداوم یابد.
حفاظت از پروانه ها مایه افتخار برای شاگردان و دلیل برای حفظ محیط زیست می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 آغاز و تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه داره و باز هم در خدمت خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای